أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حكم دوم از احکامی که مرتبط با اجتهاد هست و مترتب بر اجتهاد هست، در موضوع او اجتهاد اخذ شده، جواز عمل مجتهد به آراء و فتوایی است که خودش استنباط کرده و عدم جواز رجوع متصف به اجتهاد به غیرش. نسبت به قسمت اول که مجتهد استنباط کرده و احکام را به دست آورد با استناد به علم وجدانی یا امارات یا اصول عملیه، این که میتواند به آرای خودش عمل بکنه، به اجتهاد خودش عمل بکنه، این قسمت که جای بحث نداشت و اشکالی درش نبود، همون ادله حجیت حجج من العلم و غیر العلم، همونها اثبات این معنا رو میکنه که مجتهد بر اساس اونها عمل بکنه. در جایی که علم وجدانی پیدا کرد، به سبب علم مسئله را استنباط کرد، حجیت علم اقتضا میکنه جواز عمل او را. نسبت به امارات هم و اصول عملیه هم ادله حجیت اقتضای این معنا را میکنه و چنین مجتهدی که استنباط کرده است نسبت به موارد استنباط شده لا اشکال در این که در اینجا دیگه نمیتونه به غیر خودش مراجعه بکنه، تقلید از غیر بکنه، با فرض اینکه خودش احکام رو استنباط کرده، به غیر خودش بخواهد استدلال، به غیر خودش بخواهد استناد بکنه و تقلید بکنه. این قسمت که جای بحث نداشت، کسی در این قسمت هم مخالفت در این جهت نداره، اما عمده بحث در این حکم دوم این قسمت هست که شخصی که قدرت بر استنباط احکام را دارد یا حتی در بعضی از موارد به فعلیت هم رسیده استنباطش نسبت به احکام، در مسائل دیگری که استنباط نکرده است بالفعل اون احکام را ولی میتواند استنباط بکنه، تمکن دارد از رجوع به ادله و تحصیل حجت بر حکم شرعی، تمکن داره. آیا در این موارد صاحب ملکه اجتهاد و قوه اجتهاد میتواند به غیر خودش مراجعه بکنه، به مجتهد آخر مراجعه بکنه و خودش استفراغ وسع در واقع نکنه، زحمت استنباط را خودش متحمل نشود، به دیگری مراجعه بکنه، تقلید از دیگری بکنه، آیا جایز هست تقلید کردن از دیگری یا اینکه بر او لازم هست که خودش متصدی استنباط بشود و نمیتواند از مجتهد دیگر تقلید بکنه؟ قول معروف در این قسمت اینه که نه، صاحب ملکه اجتهاد خودش باید اجتهاد بکنه، نمیتواند به دیگری مراجعه بکنه، بلکه در کلام مرحوم شیخ در رساله اجتهاد و تقلید هست که لم ينقل جواز عن احد منا و انما حكي عن مخالفینا. المخالفین ما نقل شده است که مجتهد می تواند در حالی که خودش متمکن هست از دیگری تقلید بکنه، ولی در میان علمای ما نقل نشده. البته در ادامه دار مرحوم شیخ بعض و سادت مشایخ نافی مناهلهی، یعنی صاحب مناهل، قائل به این هست جواز تقلید را برای صاحب ملکه قائل شده. صاحب مناهل قائل به جواز تقلید صاحب ملکه هست در عین اینکه خودش متمکن هست، ولی در این حال میتواند زحمت متصدی نشود و زحمت استفراغ را نکشه، به مجتهد دیگه مراجعه بکنه، تقلید بکنه از او در احکام مورد ابتلاء خودش. بلکه حالا به مرحوم شیخ نسبت دادن که ادعای اجماع شده، تعبیر مرحوم شیخ اینه دیگه که لم ينقل جواز عن احد منا، ولی در کلمات اومده که مرحوم شیخ ادعای اجماع کرده است بر عدم جواز تقلید، بر عدم جواز تقلید صاحب ملکه از مجتهد آخر. آیا مقتضای ادله در این بحث، در این مسئله این هست که من تمکن من الاستنباط بر او لازم هست خودش مستقلن فحث از ادله بکنه، استفراغ بحث بکنه، یا میتواند به دیگری مراجعه بکنه؟ مقتضای ادله و مقتضای صناعت در این قسمت چیه؟ در اینجا برای قول به جواز تقلید متمکن من الاستنباط از غیر وجوهی ذکر شده، وجوه متعددی در وجود داره که به او استدلال کردن. هر چند در کلام مرحوم شیخ در همون رساله اجتهاد و تقلید اومده که دلیل اصلی برای قول به جواز رجوع استصحابه، فقط استصحاب رو به عنوان دلیل آوردن، ولی در مجموع به وجود استدلال شده برای جواز رجوع به جواز رجوع صاحب ملکه قادر بر استنباط نسبت به وی. البته فرموده که عمده دلیل دال بر عدم جواز عمومات دال بر لزوم رجوع به کتاب و سنت و فحث از احکام، و عمده دلیل جواز استصحاب جواز تقلید، و یه دلیلم اضافه کرده عموم ادله سؤال عن اهل ذکر، این رو فقط به عنوان دلیل جواز کرده، ولی در مجموع به ادله متعددی استدلال شده. در مقابل قائلین به قائلین به عدم جواز هم غیر از این اجماعی که در کلمات فی الجمله مطرح شده، دلیلی که آوردن برای دلیل اصلی برای عدم جواز تقلید صاحب الملک از غیر، دلیل اصلی اینه که چون حجیت رأی غیر، حجیت رأی غیر برای انسان که از دیگری تقلید بکنه با استناد به فتوای او عمل بکنه به حکم، چون این حجیت احتیاج به دلیل داره، حجیت تقلید و جواز تقلید احتیاج به دلیل داره و ادله جواز تقلید اختصاص دارد به غیر متمکن از استنباط، شامل صاحب ملکه نمیشه. روی این حساب صاحب ملکه برای او تقلید جایز نیست. عمده دلیل اینه که دلیل بر حجیت رأی غیر در برای صاحب ملکه وجود نداره. حجیت رأی غیر و جواز تقلید امری است که احتیاج به دلیل داره. به مقداری که دلیل بر اون قائم شده است اکتفا میشه. اون مقداری که دلیل قائم شده خصوص عامی و غیر متمکن، من لم یبلغ مرتبه الاجتهاد، ولی کسی که به مرتبه اجتهاد رسیده نسبت به او ادله جواز تقلید شامل این نمیشه. عمده دلیل اینه. روی این حساب برای اینکه معلوم بشه که در مسئله آیا مقتضای صناعت جواز تقلید هست برای صاحب الملکه یا عدم جواز تقلید، باید ببینیم که اونایی که قائل به جواز تقلید هستن به چه دلیلی استدلال کردن. وجه اول از وجوهی که برای جواز تقلید حتی برای صاحب الملکه ذکر شده اینه که خب ادله جواز دلیل اصلی برای جواز تقلید سیره عقلا و بنای عقلا هست، بر اینکه جاهل به عالم رجوع میکنه. بنای عقلا بر این مستقر شده است اگر کسی در مسئله عالم به حکم اون امر نباشه رجوع به اهل خبره در اون جهت میکنه، به عالم در اون فن مراجعه میکنه. سیره عقلا که دلیل اصلی جواز تقلید هست، به حسب سیره فرقی نمیگذارند بین شخصی که متمکن هست ولی به فعلیت نرسیده است استنباطش نسبت به احکام و بین کسی که متمکن نیست، عامی محض هست. همونطور که در عامی محض قبول دارن عقلا که از عالم بالفعل نسبت به مسئله بپرسه تقلید بکنه، رأی او را عمل بکنه، نسبت به عقل خبرم به هم نسبت به متمکن از استنباطم به همین نحو عقلا قبول دارن. این وجه اولی که مطرح شده در کلمات و نسبت به این وجه اشکال شده در بله کلمات، در از جمله در کلام مرحوم آقای خویی در همون بحث فقهشون که در تنقیب باشه، اونجا فرمودن که این ادعا که صاحب ملکه چون بالفعل عالم نیست میتواند به عالم بالفعل مراجعه بکنه به بنای عقلا، این را قبول دار، این کسی این ادعا رو بکنه، این قابل تفوق نیست که کسی این را ادعا بکنه. بنای عقلا در این موارد بر اینه که شخصی که خودش متمکن از استنباطه وظیفه او میدانند که خودش بره حل بکنه مسئله را. شخصی که احتمال میدهد یا حتی قطع به این دارد که اگر بره فحص بکنه به نتیجه میرسد غیر از نتیجه‌ای که مجتهد دیگر رسیده، در این موارد معلوم هست که اندل عقلا او را مجاز در رجوع به غیر نمی بینند، بلکه به عهده او می گذارند که حتما باید خودش فحص بکنه. اینطور نیست که او را مجاز در تقلید بدونند، لااقل اینه که بنای عقلایی در این مورد احراز نمیشه. اطلاق سیره عقلا و بنای عقلا نسبت به متمکن من الاجتهاد احراز نمیشه. اگر نگیم که بنای بر عدم هست، بنا عقلا بنای بر عدم جواز دارن، لااقلش اینه که احراز این مطلب نمیشه. حالا بله، حالا دیگه بالاخره حالا دلیل اول دیگه بر اساس وجه اول دیگه نمیشه، چون وجه اول این بود که از راه بنای عقلا ما بخواهیم اثبات بکنیم جواز را. این دلیل اول که بنای عقلا باشه در صورتی تمام هست که بحث به واقع ما با مراجعه به عقلا، به سیره عقلا احراز بکنیم که اینها صاحب ملکه را هم مجاز به تقلید میدانن. و حال این که به اساس این اشکال ما با مراجعه به بنای عقلا میبینیم که صاحب ملکه بله نمیتواند تقلید بکنه، یعنی مجاز به تقلید نیست بلکه ملزم به این هست. دلیل بله اول که بنای عقلا باشه شامل این نمیشه. خب اینجا یک اشکالی مطرح میشه نسبت به سیره عقلا، نسبت به عدم اطلاق سیره عقلا، که این اشکال باید جواب داده بشه. اشکال عبارت از اینه که بله ما با مراجعه به بنای عقلا میبینیم که در بعضی از موارد کسی که اهل فن متخصص در یه امری هست ولی زحمت این کار را به خودش نمیده، به متخصص دیگری در این فن مراجعه میکنه، کارهایش را به او ارجاع میده. بعض اصحاب صناعات در کاری که مربوط به خودشون هست تخصص در او دارن ولی در این حال به متخصص دیگه مراجعه میکنن، به متخصص دیگه مراجعه میکنن و خودشون در حقیقت این زحمت را نمیدن. حالا مثلا در ساختن خانه مهندسی و یا در مثلا معالجه بعضی از مثلا امراض و اینها، که شخص با اینکه خودش میتواند، یعنی اهلیت این را داره، متمکن از استنباط هست، متمکن از تشخیصه، ولی عملا این کار را، این زحمت را به خودشون نمیدن، متحمل این زحمت نمیشون، بلکه ارجاع میدن این مسئله را به دیگران، کارهای مربوط به خودشون را که در تخصص خودشون هست به دیگران ارجاع میدن و بر اساس رأی و نظر دیگران عمل میکنن. خب این نشون میده که سیره عقلا به حسب سیره عقلا اطلاق هست، حتی متمکن از استنباط میتواند به غیر خودش مراجعه بکنه. عنوانش این، حالا این عنوان ادعا این، حالا در جواب اینها این توضیح میاد دیگه. بله این اشکالی است که نسبت به عدم وجود اطلاق بنای عقلا ممکنه در اینجا مطرح بشه، مناقشه. از این مناقشه جواب داده شده در کلمات مرحوم امام. ایشون اینجور فرمودن که این که قد یترا که ارباب صناعا احیانا برای تشخیص بعضی از امور به بعضی مراجعه میکنن، این نه از جهت اینه که به صورت عام، به صورت کلی قاعده رجوع جاهل به عالم اطلاق داره در نظر عقلا و همه جا به شخص اجازه این جهت رو میده، نه، این از باب ترجیح بعض الاغراض علی بعض هست. نسبت به اون امری که به دیگری مراجعه میکنه، گاهی اون امر چون مهم نیست، اهمیت فوق‌العاده را نداره و شخص یک کار دیگه ای داره، یک کار دیگه ای داره که اهم از اون کار اول هست و اون کار اول که در تخصص خودش هست این رو به دیگری مراجعه می، این را ارجاع به دیگری میده. مثلا اون در ساخت منزل بنا مثلا که احتیاج به مهندسی یا اهل داره، به حسب اقراض این شخص مهندس غیر از این ساختن خانه با این با رجوع به غیر یک شغل دیگه ای هست، قرض دیگه این داره که نمیخواهد وقتش را صرف در این کار جزئی بکنه. این به خاطر ترجیح بعض الاقراض علا بعض این دیگر هست، به خاطر اهمیت بعض الاقراض بر اهمیت داشتن بعض الاقراض بر قرض دیگر. این به این جهته که چون شغل اهمی از اون تشخیص اون موضوع خاص مورد احتیاج خودش داره، از این بابه که به متخصص دیگه مراجعه میکنه، یا اینکه نه در خودش نظری داره ولی چون این مسئله اهمیت داره برای احتیاج بیشتر به غیر خودش هم مراجعه میکنه تا تقویت، برای تقویت نظر خودش، نه اینکه مراجعه به غیر بکنه برای اینکه تعبدن از اون غیر نظر را بگیره و به نظر من به او عمل بکنه. عمل به متخصص آخر، عمل یک متخصص به متخصص آخر در بعضی از موارد از باب احتیاط و تقویت نظر خودش به نظر شخص دیگه هست، یا به خاطر اینه که غرض اهم از نسبت اهم از این موضوع داره که نمیخواهد وقتش را صرف در این موضوع بکنه، وقتش را میخواد در قرار بده، یا اینکه بله غرض اهم داره میخواد مشغول به این باشه، یا اینکه نه احتمال سومم اینه که این موضوع به هر حال یه زحمتی داره، این بله در آوردن خصوصیات این یه زحمتی داره از جهت بدنه، این نمیخواد متحمل این زحمت بشه، ولی اونقدر اهمیت نداره که به خاطر این موضوع این زحمت فکر کردن مثلا فکر کردن و بررسی کردن مطلب رو داشته باشه. اونقدر نمیارزه موضوع مورد احتیاج این متخصص، اونقدر نمیارزه که به خاطر این خودش را به زحمت بیاندازه مثلا دو شب فکر بکنه که بخواد این را حل بکنه. روی این حساب چون بله استراحت را و بله به زحمت نینداختن خودش را ترجیح میدهد بر تشخیص این موضوع، این موضوع را موکول به غیر میکنه. اینم به حسب موارد مختلفه، حالا چه امری اهمیت داره برای شخص که متحمل این جهت بشه، چه امری اهمیت نداره به حسب افراد هم مختلفه. حالا اگر کسی مثلا اهل زهد در دنیا باشه، مثلا خونه‌ای که درش مینشینه، بله خونه‌ای که درش مینشینه تمام با تمام خصوصیاتش برای او مثلا ارزش اونجوری نداره، اهمیت اینجوری برای او پیش او نداره که بخواد برای او سرمایه گذاری بکنه، وقتش را در این جهت مثلا بخواد بگذارد بر اساس اونچه که در بعضی از روایات هم ائمه علیهم السلام فرموده بودن نسبت به شخصی که میخواست خانه ای را مثلا بخره. اینها حضرت فرمود که مثلا خونه اینجوری، یک قباله اینجوری در توصیف این خونه جا داره که مثلا اینجوری خونه شما به این خصوصیت هست و اینها که بالاخره معرض زوال و معرض تلف هایی. با توجه به این خصوصیات خب بله ممکنه برای شخصی این بعضی از امور مادیه ولو در نوع ناس اهمیت داره ولی به خاطر زهدش اهمیت نداشته باشه، ولی برای نوع مردم امور مادیه علا درجات هست دیگه، بعضی از اینها مهمتر هستن، بعضی ها اهمیت کمتری دارن. اون قسمتی که اهمیت کمتری داره شخص ممکنه استراحت خودش را ترجیح بده بر این قرار. رجوع در میان عقلا بعض المتخصصین به بعضی دیگر مراجعه میکنن، ولی مراجعه بعضی به بعضی دیگر از باب ترجیح بعض الاغراض بر بعضی دیگر، به خاطر ترجیح غرض اهم، حالا غرض اهم یا اهمیت خود اون اهم باشه یا همین استراحت باشه. اما در جایی که غرض اهمی در کار نباشه، خود این امر فی حد نفسی حساب بشه، این اصلا از نظر عملی مورد رجوع متخصصین نیست. در بنای عقلا متخصص در یک فن اگه غرض دیگه ای نداشته باشه به متخصص آخر مراجعه نمی کنه. پس از نظر نسبت به دلیل اول که وجه بنای عقلا باشه، ولو ادعا شده است که به حسب بنای عقلا من کان قادرن علی استنباط هم به دیگری مراجعه میکنه، ولی این اطلاق بنای عقلا به حسب نوع موارد محل تأمل، محل اشکال هست و بر اینطور نیست که محرز باشه بنای عقلا. اقل لااقل اینه که مشکوکه. البته بین این که در بررسی دلیل اول، در مناقشه در دلیل اول، این که ادعا بشه که بنای عقلا منتفی هست در متمکن من الاستنباط و بین این که محرز نیست، بین این دوتا مطلب اثر هم این اختلاف این دو مطلب اثر هم داره. اثرش در این قسمته که در مقابل این بنای عقلا اگر ما به ادله لفظیه مراجعه بکنیم، در ادله لفظیه اگر اطلاق وجود داشته باشه، ادله لفظیه تقلید، جواز تقلید اگر اطلاق وجود داشته باشه، آیا می توانیم به اطلاق استدلال بکنیم، استناد بکنیم یا نه؟ اونجا در اون قسمت این بحث اثر پیدا میکنه. اگر ما به حسب بنای عقلا احراز کردیم که در مورد متخصصین و متمکنین من الاستنباط اینها را ملزم به فهم میدانند، ملزم به استفراغ وس میدونند، برای اینها جایز نمیدانند که به دیگری مراجعه بکنه، اگه یک چنین امری در مورد بنای عقلا ثابت بشه، در حقیقت بنای عقلا دو طرفه شد، نسبت به یک طرف، نسبت به عوام و غیر متمکنین بنایشون بر رجوع جاهل و عالم، نسبت به متمکنین بنا بر عدم رجوع دارن و توبیخ میکنن. مثلا چون تو بنا بر نقل وجود پیدا میکنه، اطلاق دلیل لفظی دیگه قابل استدلال نیست. ولی اگر چون با اطلاق نمیشه رد از سیره تحقق پیدا بکنه، ولی اگر مگه اینکه دلیل خاص لفظی داشته باشین، ولی اگر نسبت به بنای عقلا در مناقشه در اطلاق بنای عقلایی در این حد ما مناقشه کردیم که محرز نیست که بنای عقلا عقلا بنا داشته باشن بر جواز تقلید در موارد تمکن از استنباط، اگه در حد عدم احراز باشه، اینجا اون بحث مطرح میشه که اگر در جایی که بحث به بنای عقلا خصوصیت وجود داره، عقلا در مورد خاصی حکم دارن، در اون مورد اگر در دلیل لفظی اطلاق باشه، آیا ما می توانیم اطلاق دلیل لفظی را عکس بکنیم؟ می توانیم اطلاق به اطلاق دلیل لفظی عکس بکنیم یا نمی توانیم؟ این خودش محل بحث هست. از کلام عده‌ای از محققین استفاده میشه، مثل مرحوم آقای خویی، که اگر در مورد امری به حسب بنای عقلا اختصاص وجود داشته باشه، عقلا در مورد خاصی حکم میکنن، ولی دلیل لفظی مطلق باشه، ما باید بگیم که اون دلیل لفظی هم میشود بر امضای بنای عقلا و دیگه قابل اطلاقگیری نیست، شبیه اون چرا که در قاعده فراغ و تجاوز در اون بحث معروف مطرح شده که اگر بله در مواردی که شخص بعد از عمل شک میکنه ولی یقین دارد که حال عمل غافل بوده، یقین به غفلت حال العمل داره، احتمال التفات حال العمل رو نمیده. همون مثال معروف که وضو گرفته در حالی که انگشتر دستش بوده، یقین دارد که این انگشترش را حرکت نداد، تحویل خاتم نکرده، این حرکت نداد که آب به زیرش برسه، یقین داره که انگشتر رو حرکت نداد، ولی احتمال این معنا رو میده که علی سبیل اتفاق آب به زیر انگشتر رفته باشه. خب در اینجا آیا قاعده فراغ و قاعده فراغ جاری هست؟ بعد از وضو شک میکنه که آیا به این قسمت آب رسیده یا آب نرسیده؟ اینجا در کلام مرحوم آقای خویی هست که چون قاعده فراغ بر اساس نکته عقلاییه تعبد به عسکریت هست، به حسب بنای عقلا در جایی که احتمال التفات بدهند به شک بعد از فراغ اعتنا نمی کنند، چون قاعده فراغ که قاعده عقلایی هست عند العقلا در موارد احتمال التفات فقط جاری هست، اگر ما در ادله لفظیه قاعده فراغ اطلاقی هم داشته باشیم، اطلاق هم میشه بر همونی که عقلا دارن. یک نظر اینه، ولی خب نظر دیگه اینه که بله شاید نوع محققین داشته باشن، از جمله در بله کلمات مرمای تبریزی هم اومده، اینه که نه، ممکنه به حسب بنای عقلا اختصاص در یک امری وجود داشته باشه، ولی دلیل لفظی اگر اطلاق داشته باشه ما میتوانیم به اطلاق دلیل لفظی عکس کنیم، چون احتمال این معنا هست که شارع در این مورد به حسب جعل خودش ممکنه چون مصلحت را در اعم دیده حکم را به نحو اعم جعل بکنه، ولو در این مورد بنای عقلایی وجود داره، ولی در این حال ممکنه حکم شرعی اعم باشه. مجرد وجود بنای عقلایی خاص در مورد روایت مطلقه، این مانع از تمسک به اطلاق نمیشه، موجب حمل این روایت بر امضای بنای عقلا نمیشه. ممکنه حکم در این روایت به نحو اعم جعل شده باشه که شارع حکم را اعم جعل بکنه، هم مواردی که عقلا عمل میکنن را شارع اعتبار کرده و یه مقدار هم بیشتر از اون مورد اعتبار عقلا اعتبار کرده، بل بیشتر از اون مواردی که عقلا اعتبار کردن اعتبار شارع در زائد بر او تحقق داشته باشه. این دلیل بله اول برای جواز تقلید متمکن من الاستنباط از مجتهد دیگر تمسک به بنای عقلا. بله نه ایرونی حساب عرض کردم، اونجایی که به حسب بنای عقلا در یک قسمتی بصیره باشه در غیر او بنای بر عدم باشه. اگه بنای بر عدم باشه، بنای بر عدم باشه، پس اون مورد که اغلاب در اون مورد آخر بنای بر خلاف میگذارن. اگه یه چنین چیزی باشه، خب اونجا در غیر اون مورد اختصاص چون بنای بر عدمه، آیا اطلاق میتواند راده از سیره خاصه باشه یا نه؟ نوعا این رو قبول ندارن، گفتن اگه سیره امر راسخی باشه، مطلبی در اعتقاد عقلا باشه، در عمل عقلا باشه، رسوخ در اذهان داشته باشه، با اطلاقات نمیشود رد از سیره کرد، با اطلاق عمومات نمیشه رد از سیره کرد. روی این حساب در اون بحث حجیت زن گفتن بله، آیات ناحیه از عمل به زن که به نحو مطلق و به نحو عام هست، با این نمیشه سیره خاصه‌ای که در بعض زنون هست اون را رد بکنن. در جایی که به حسب بنای عقلا اختصاص در یک طرف وجود داره و در غیر اون مورد خاص بنای بر عدم باشه، بله اونجا تمسک به اطلاق در پیش نوع علما محل اشکاله. ولی در جایی که اغلا ما احراز کردیم که بنایشون در مورد خاص هست، در غیر اون مورد احراز نکردیم بنای اغلا را، احراز نکردیم کلام در این قسمت آیا تمسک به اطلاق می شود کرد یا تمسک به اطلاق نمیشه، این محل خلافه. همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم مایخویی اومده که نه، ما اینجا هم نمیتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم، ولی نظر مقابل اینه که نه، در این موارد ما میتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم. خب این بله دلیل
نسبت که الان عبد مولا بیماری داره و خودش میتونه با رجوع چند تا کتاب خودش که ملکه هست ده. خودش برای خودش نسخه ای بپیچه، کنارش هم همسایم طبیبیه که بلفه نسخه میپیچید. حالا اینجا اگر رجوع کنه بون، یعنی مولایی رو مؤاخذه میکنه که شما چرا رجوع کردیم
کجا در جایی
الان مثال در واقع محل شکل
در جایی که اون نسبت به خودش یا نسبت به عبد است.
خود عبد الان عبد بیماری
خود عبد یعنی خود عبد بیماری داشته باشه نسبت به خودش،
ملکه نسخه پیچی هم داره، کتب هم موجوده، یعنی باید یک نگاهی بکنه، فحصی انجام بده، یک دور زحمت بکشه که یک نسخه‌ای برای بیماریش بپیچه. همسادم هم طبیبیه که بالفعل داره
بله. اون جایی که در این ممکنه به حسب چی فرق بذاریم بین اغراض فرق بذاریم، اون جایی که غرض مهم باشه در مواد غرض اهم که درک واقع مورد نظر هست، اونجا ممکنه در نوع موارد اصلا احتیاط اون مقدار ممکنه از فرض باید باشه به نحوی که درک واقع بشه، به مقدار ممکن درک واقع تحقق پیدا کنه. ولی اگر مورد از موارد احتجاجات باشه، یعنی که حجت در مقابل مولا بخواهد درست بکنه، در مثل اون مورد نه، اونجا محرز نیست که با اینکه خودش متخصص هست بتونه به غیر رجوع بکنه، او رو توبیخ بکنن که چرا این کار را کردی، میگه نه خب اینجا بالاخره من باید حجت داشته باشم، خودم استنباط نکردم ولی من با مراجعه به غیر حجت پیدا شده که اینجوری عمل میشه دیگه. اون مواردی که باب احتجاج باشه و اقامه حجت ملاک باشه نه درک واقع مهما امکان، اون در اون موارد بنای عقلا محرز نیست بر اینکه نفی بکنن رجوع یک متخصص را به متخصص دیگر، رجوع متمکن از استنباط را به متخصص دیگر نفی بکنن. و این در پس بنای دلیل اول بنای عقلا است. دلیل دومی که به او بله استدلال شده سیره متشرع است، سیره متشرع و سیره اصحاب ائمه هست، به این بیان که با مراجعه به سیره متشرع از زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام تا زمان ناهازا ما میابیم که مؤمنی حتی در مواردی که خودشون تمکن از تعلم احکام شریعت داشتن، حتی در این مورد به غیر خودشون مراجعه می کردن، به متخصص دیگر، به فقیه دیگر مراجعه می کردن. از این سیره متشرعه به دست می آوریم که پس رجوع یک متمکن در همین محل بحث خودمون که متمکن محل استنباط هست، متمکن از استنباط می تواند به دیگری مراجعه بکنه. اینطور نیست که فقط رجوع به متخصص مربوط به عوام باشه و غیر متمکن از استنباط فقط مراجعه بکنه. نه بله، حتی اهل تخصص و اهل اجتهاد و فقها هم مراجعه می کردن به فقیه دیگر در به دست آوردن احکام شریعت. این وقت در کلام مرحوم های تبریزی اومده که ایشون فرمودن می فرماین که می توان ادعا کرد سیره که سیره قطعیه از متشرعه موجودین در زمان ائمه علیهم السلام واقع شده، سیره بله واقع شده بر اینکه مراجعه می کردن به رباط معروف به فقاهت حتی در عقص احکام و تکالیف، نه اینکه فقط در قسمت روایات به فقها مراجعه بکنن. کسی که خودش فقیه هست به فقیه دیگر، به معروفین در فقاهت مراجعه میکنن و این رجوع امر قطعی است که لا یمکن انکارش. ما برای اثبات جواز تقلید متمکن من الاستنباط احتیاج به دعوای سیره عقلاییه نداریم تا اشکال بشه به عموم و اطلاق سیره عقلاییه گفته بشه که در بنای عقلا اینطور نیست. ما در خود همین مسئله مورد بحث که متمکن از استنباط احکام شریعه سیره خاصه در این مورد داریم. نمیگیم بله، بر اساس هم توضیح هم که میدادن میفهمودن، ما انکار نمی کنیم که به حسب سیره عقلاییه بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم به صورت کلی وجود داره، اینو انکار نمی کنیم. ولی میگوییم که در محل بحث ما احتیاج به استناد به سیره عقلاییه نداریم تا اشکال بشه که سیره عقلاییه اطلاق نداره و بله سیره عقلاییه اطلاق نداره، اختصاص به عامی داره. ما از راه سیره متشرع پیش میاییم. بعضی به سیره متشرع حتی مراجعه میکردن به بله بعضی به سیره متشرع مراجعه میکردن فقها به فقهای دیگر. حالا اون قسمت تمسک به روایاتش بعدن در دلیل بعدیه، ولی غیر از این که از روایات در خود روایات اطلاق وجود داره، غیر از اون در بنای عملی فقها هم از زمان معصومین علیهم السلام اینطور بوده. افرادی مثل عبدالله ابن ابی یعقوب یا مثلا یونس ابن یعقوب یا دیگران، اینها به افراد شاخص در فقاهت مثل زراره و محمد ابن مسلم و اینها مراجعه می کردن. این مطلبی است که با مراجعه به تاریخ و به سیره فقهای سابق میتونیم در بیاریم. خب وقتی که سیره قائم بر این امر شده باشه، این سیره متشرع هم که حجیت داره دیگه، در حجیتش دلیل آخر نمیخواهیم، چون سیره متشرع معلول رأی شارع هست دیگه. همین کافی است برای استناد به برای اثبات حجیت تقلید لمن کان متمکنن من الاستنباط. این وجه بله نه تقلید بود. نه دیگه معالم دین، معالم دین رو که بگیرن، مقصود از معالم دین حالا بعد حالا نه حالا اون که هست اینجور که اینم در توضیح در اون قسمت روایات هست که در تم استدلال به روایات برای اثبات جواب اونجا میاد که این که مراجعه میکردن بعضی به بعضی دیگر نه فقط در عکس روایت بلکه در حتی گرفتن قول و رأی فقهی و نظر فقهی که رأی استنباطی باشه، نه اینکه فقط نقل روایت باشه، مراجعه به فقها به اصحاب ائمه، این مراجعه اصحاب ائمه به فقهای شاخص فقط در عکس روایت نبود بلکه در همون بله در عکس آرای فقیه بود، فتاوا بود که با استنباط و استدلال اینها همراه بود.
بله خب مقدارش بسیار بسیار مثلا تغییر بوده، مثلا دلار روایت زیادش تغییر رفته، تغییر تشخیص
حالا این حالا ایناش دیگه بعد میاد، این نسبت به این اشکالات هم ایشون جواب میده دیگه. بله اگر ولو از نظر صغروی قبول داریم که استنباط و اجتهاد در این زمان با اجتهاد در اون زمان فرق داره، اونجا آسان‌تر بود، ولی اگر ما اثبات کردیم جواز رجوع یک فقیه به فقیه دیگر در جایی که استنباط آسان و سهله، دیگه احتمال خصوصیت در این مورد نمیدیم. در جایی رو که استنباط با مشکلی بیشتری با مشکلی بیشتری همراه هست، اونجا همین هم حکم ثابته. اگر اثبات شد که در زمان حضور ائمه علیهم السلام که اجتهاد آسان‌تر بود، استنباط احکام آسان‌تر بود، جایز بود که یک فقیه به فقیه دیگه مراجعه بکنه، دیگه از همون اثبات میشه که جواز رجوع به نحو مطلق دیگه احتمال اختصاص داده نمیشه.
اولویت داره میشه
داره حالا
که
به عکس نیست احتمال خصوصیت
احتمالا خیلی جدی
میدیم
یه موقع
چون بسیط
بوده اجازه داشتن، ولی
احمد که چه فرقی؟ بله یاد اون استنباط میکنه دیگه از نظر خودش رو که نمیدیم
فرقش استنباط فقط در این حال بیدیم مثلا تقریه یا تقریه رو تشخیص بده، ولی
حالا این
اونجا
اینجا این دلیل دوم بود. حالا دیگه بقیه بس ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.